رقابت ها را به گردن آویخت و در سال 1959 در چهارمین دوره مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان که در تهران برگزار شد، سیومین عنوان قهرمانی جهان خود را کسب کرد. باریس کالایف از شوروی تنها کشتیگیر بود که با امتیاز به تختی باخت و در 5 کشتی دیگر رقیبان مجارستانی، لهستانی، فرانسوی، بلغار و ترک با ضربه فنی مغلوب پهلوانی ایران که در این رقابت ها در وزن 7 به میدان رفته بود، پس از پیروزی در 5 دیدار در مسابقه نهایی با قبول شکست در برابر اسمت آتلی از ترکیه به گردن آویز نقره دست یافت. مسابقه های قهرمانی جهان در ژاپن میدان فراموش نشدنی برای کشتی ایران بود. تیم ملی کشتی آزاد ایران پس از حضور در 8 دوره مسابقات المپیک و جام جهانی در رقابت های جهانی سال 1959 ژاپن پر افتخارترین حضور خود در تاریخ کشتی را رقم زد و با دریافت 5 نشان طلا، 1 نشان نقره، 1 نشان برنز و 1 عنوان پنجمی و مقام قهرمانی کشتی آزاد جهان دست یافت. جهان پهلوان تختی که در این مسابقات در وزن 87 کیلوگرم به مساف حریفان رفته بود، با حضور مقتدرانه آخرین مدال طلای خود را به گردن آویخت. قهرمان ارزشمند ایران در شرایط در این دیدارها شرکت کرد که از بیماری خطرناک رنج می برد. با این حال عشق به ملت ایران او را به مساف با بزرگترین قهرمانان جهان کشاند. شدت بیماری تختی به حد بود که پس از دیدار فینال سریعاً به نیویورک منتقل و روز بعد در بیمارستان بزرگ نیویورک تحت عملی جراحی قرار گرفت. در فاصله سالهای 1962 تا سال 1966 جهان پهلوان تختی با وجود سینی بالا همچنان عضو تیم ملی ایران بود، اما تنها در بازی‌های المپیک سال 1964 توکیو شرکت کرد که در این دیدار با بدقبالی از کسب 4 نشانی المپیک خود باز ماند و به عنوان 4 جهان اکتفا کرد. البته جانشینان تختی در مسابقات جهانی صافیا سال 1963 و منچستر سال 1960 از دریافت حتی 1 امتیاز در وزن 7 ناموفق بودند. این امر در کنار عشق وافره که ملت ایران به جهان پهلوان داشتند، موج از درخواست های مردمی و مطبوعاتی برای حضور مجدد تختی در رقابت های جهانی را برانگیخته بود. پهلوان 36 ساله ایران با وجود عدم آمادگی کافی و گذشتن از مرز بازنشستگی شرکت در مسابقه های جهانی سال 1966 را پذیرفت. تختی در مسابقات انتخاباتی جهانی سال 1966 از نظر نتایج فنی و پیروزی با ضربه فنی بهترین چهره شناخته شده و با عنوان بهترین کشتیگیر وزن 7 ایران راهی آمریکا شده بود. با این حال کارشکنی و برخوردهای سویی که از سوی برخی افراد و مقامات نسبت به او روا میشد، روحیه او را تضعیف کرده بود. تختی در دوران زندگی ورزشیش رکورددار شرکت در المپیها و کسب بیشترین مدال از این آوردگاه بود. در 4 دوره المپیک حضور داشت و حاصل آن 1 طلا، 2 نقره و 1 عنوان 4 بود که در کشتی ایران این امر اتفاق نادر است. جهان پهلوان علاوه بر قهرمانی و لحاظ منیش و رفتار انسانی و سجایای اخلاقی پسندیده و جوانمردی و نودوستی شهره خاص و آن بوده است. او زندگی خود را وقف مردم کرده بود. شادروان تختی در ورزش باستانی و کشتی پهلوانی نیز دارای تبحر و مهارت بود، چنانه که 3 پهلوان ایران شد و هر بار کشتیگیران نامدار را مغلوب کرد. و 4 ماه پس از بازگشت از آخرین سفر خود سال 1966 در آبان ماه سال 1345 زندگی مشترک خود را با همسرش آغاز کرد که حاصل آن تولد فرزندش بابک در سال 1346 بود. پس از گذشت 4 ماه از تولد فرزندش خبری در گذشت وی اعلام شد و همه را در اندوه عظیم و بهت شگفت انگیز فرو برد. روحش شاد و جایش جنت باد. شما عزیزان گرامی، می توانید این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را با نشانی این رادیو pars.ir/tg دریافت نمایید. عزیزان همراه، در همین جا به پایان قسمت دیگر از برنامه ورزشی رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید صمیمانه از شما سپاسگزاریم. تا برنامه های دیگر، خدا نگهدار.
پرتوی از آفتاب فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
کشور ما خوشبختانه از لحاظ قرآن پیشرفتش یک پیشرفت سریع و به نسبت کشورهای دیگری که ما ببینیم به مراتب سریع‌تر بوده. یعنی ما کشوری که قرآن در اون محجور بود، تلاوت قرآن محدود بود، تو شهرهای بزرگ 2-3-5 جلسه قرآن بود، 4-5 حد اکثر 6-7 قاری مثلا قرآن که قرآن رو خوب میخوندن، تجویدی میخوندن وجود داشتن. امروز خوشبختانه در سراسر کشور، حتی در شهرهای کوچیک، شاید در بعضی از روستاها هستن، قرآن برجسته هستن، برجستگی ماست و نمیتوانن ادعا کنن که جمهوری اسلامی از لحاظ قرآنی نتوانسته کار کنه. نه، خیلی به حمد الله خوب کار شده.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان با ویژه برنامه سیاسی. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستم. از شما دعوت میکنم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه به حوادث اخیر آسیا مرکزی و قفقاز پرداخته می شود. امیدوارم تا پایان برنامه همراه ما باشید. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در دیدار رشید مراد وزیر کارهای خارجه ترکمنستان با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران علاقمند به ارتقای سطح روابط و گسترش همکاری ها در عرصه های مختلف با همسایگان و به خصوص ترکمنستان است، گفت ایران علاوه بر علاقمندی برای واردات گاز از ترکمنستان، ظرفیت ها و توانمندی های کارآمد نیز برای صادرات و سوآپ آن به کشورهای منطقه دارد. پزشکیان افزود علاوه بر همکاری در زمینه تبادل گاز، جمهوری اسلامی ایران علاقمند به گسترش همکاری مشترک با ترکمنستان در عرصه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، سرمایه گذاری، راه، حمل و نقل، ترانزیت و دیگر بخش ها است. تعمیق و تقویت همکاری ها و به خصوص سرمایه گذاری های مشترک و متقابل می تواند رفاه، آسایش، دوستی و امنیت آینده دو ملت را تضمین کند. همان هدفی که رهبر ملی ترکمنستان با برگزاری اجلاس بین المللی صلح و اعتماد به دنبال آن است. وزیر امور خارجه ترکمنستان نیز در این دیدار گفت ترکمنستان در عرصه همکاری های اقتصادی با ایران افقهای بلند و دور را می بیند و همه اقدامات خود را به این اساس طراحی و اجرا می کند. آرمن گریگوریان دبیر شورای امنیت ملی ارمنستان که برای شرکت در همایش مجمع گفتگوی تهران با تهران آمده بود، با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و در مورد روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای و بین المللی گفتگو کرد. در این دیدار دبیر شورای امنیت ملی ارمنستان روابط دو کشور را بسیار خوب و مثبت ارزیابی کرد و بر اراده جدی دولت ارمنستان برای توسعه هرچی بیشتر روابط همه‌جانبه با ایران، به ویژه در زمینه‌های اقتصادی و تجاری با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فراوان موجود و استفاده از فرصت‌های نهایی شدن توافق بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا تأکید نمود. گریگوریان همچنین ابراز امیدواری کرد که نشست‌ها و مباحث مهم مطرح در این همایش سبب نزدیکی دیدگاه‌ها و مواضع کشورهای شرکت کننده در راستای تقویت صلح و ثبات در منطقه و جهان شود. وزیر امور خارجه ایران نیز در این دیدار با یادآوری سفر اخیر خود به یروان و گفتگوی بسیار خوب صورت گرفته با مقامات عالی رتبه ارمنستان تأکید کرد. روابط ایران و ارمنستان مسیر بسیار خوبی را طی می‌کند و جمهوری اسلامی ایران علاقمند به گسترش مناسبات دوستانه مبتنی بر منافع متقابل با ارمنستان است. علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در دیدار حکمت حاجیف دستیار سیاست خارجی رئیس جمهور آذربایجان گفت پیوندهای تاریخی و همسایگی دو کشور اجاب میکند که روابط اقتصادی و سیاسی به عالی ترین سطح ارتقا یابد. احمدیان سرعت بخشیدن به احداث مسیرهای ترانزیتی میان دو کشور را یک ضرورت برشمردند و تأکید کردند. اجرای این طرحهای مهم نیاز است در عالی ترین سطح پیگیری شود. دستیار سیاست خارجی رئیس جمهور آذربایجان نیز در این دیدار با اشاره به امضای اسناد همکاری میان تهران و باکو خاطر نشان کرد. اکنون روابط دو کشور در بخش‌های مختلف از یک تحرک و پویایی برخوردار است که استمرار خواهد یافت. دستیار سیاست خارجی رئیس جمهور آذربایجان با اشاره به اهمیت مسیر کریدور از ایران و احداث راه‌های ترانزیتی تأکید کرد. باکو مصمم است روابط دو کشور در زمینه‌های تجاری، مبادلات بانکی و توسعه میادین مشترک انرژتیکا را با قوت رشد دهد. علی علیزاده سفیر جمهوری آذربایجان در تهران با کاظم غریب آبادی معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه و نماینده ویژه ایران در امور دریای خزر دیدار و گفتگو کرد. طرفین در این دیدار ضمن مرور آخرین تحولات در روابط دو جانبه در خصوص همکاری ها در حوزه حفاظت از محیط زیست دریای خزر، اجرای کنوانسیون تهران و برگزاری هفتمین نشست کشورهای عضو این کنوانسیون در ایران و دیگر موضوعات مربوط به این دریا گفتگو کردند. رجب طیب اردوغان و قاسم ژارمت توقیف رئیسان جمهوری ترکیه و قزاقستان در تماس تلفنی ضمن بررسی روابط دو جانبه درباره تحولات منطقه و جهان نیز گفتگو کردند. اردوغان در تماس تلفنی با قاسم ژارمت توقیف رئیس جمهوری قزاقستان درباره روابط دو جانبه و مسائل منطقه و بین المللی رایزنی کرد. اردوغان در این تماس تلفنی بر تقویت همکاری های ترکیه و قزاقستان در چارچوب روابط دو جانبه تاکید کرد. نشست شورای مجمع پارلمانی سازمان پیمان امنیت دست جمعی در بیشکک پایتخت قرغیزستان برگزار شد. در این نشست نورلانبک توربکونگولو رئیس مجلس قرغیزستان، ویچسالون والیدین رئیس دومای دولت روسیه، آرلان کوشانوف رئیس مجلس قزاقستان، فیضعلی ایدیزاده رئیس مجلس عالی تاجیکستان و یگور سرگینگوف رئیس مجمع ملی بلاروس شرکت کردند. دستور کار این نشست شامل بررسی 17 موضوع مختلف است. پیشتر نیز گزارش شده بود که وزیران انرژتیکا و منابع آبی ازبکستان، قزاقستان و قرغیزستان در تاشکند گرد هم آمدند تا درباره مدیریت منابع آب و انرژتیکا در فصل تابستان گفتگو کنند.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی، گوینده و تهیه کننده نوشین مجاب.
سازمان پیمان امنیت دست جمعی یک ائتلاف نظامی بین دولتی در منطقه اوراسیا است که در سال 1992 میلادی در تاشکند ازبکستان به امضا رسید. ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، روسیه و تاجیکستان این پیمان را امضا کردند. این پیمان 18 سپتامبر سال 2003 در راستای اجرایی شدن تصمیم سران دولت‌های عضو با یک سازمان منطقه‌ای بین المللی تبدیل شد که مقر آن در مسکو قرار دارد. هدف اصلی این سازمان تعدل و تعمیق همکاری‌های نظامی سیاسی، رشد ساختارهای چند جانبه، فرایندهای همکاری برای تضمین امنیت ملی کشورهای عضو بر پایه مبانی مشترک و کمک رسانی شامل کمک‌های نظامی به کشورهای عضو است. دولت گرجستان با هدف مهار مهاجرت و نفوذ خارجی قوانین جدید و سختگیرانه از جمله اخراج مدام العمر و محدودیت پناهندگی را در دست تصویب دارد. این تحولات در بحبوحه افزایش بی‌سابقه مهاجران به ویژه روس‌ها و نگرانی‌های فزاینده امنیتی و اجتماعی روی می‌دهد. پارلمان گرجستان در تاریخ 3 اپریل بررسی بسته قانون 200 صفحه‌ای به عنوان حمایت بین المللی را با هدف مبارزه با مهاجرت غیر قانونی به گرجستان و پیشگیری از سوء استفاده از رویه پناهندگی را به پایان رساند. وزارت کشور گرجستان این تغییرات قانونی را تهیه کرده و پیش بینی می‌شود در اواخر ماه می در پارلمان گرجستان تصویب شود. حزب حاکم رویای گرجستان تلاش میکند همزمان با مهار سطح بالای مهاجران غیر قانونی در گرجستان دخالت شهروندان خارجی در زندگی سیاسی کشور را نیز محدود کند. بر اساس تحولات قانونی، مجازات جدید شامل اخراج یک شهروند خارجی از گرجستان و ممنوعیت ورود به کشور تا پایان عمر به قانون جزا و قانون تخلفات اداری اضافه خواهد شد. علاوه بر این، ماده در قانون اداری برای اخراج شهروندان خارجی از گرجستان در مورد اوباشگری جزئی، خرابکاری، نافرمانی از پلیس، توهین لفظی به یک از مقامات رسمی و نقض قوانین و تجمعات و تظاهرات که شامل ممنوعیت ورود تا 3 سال می شود گنجانده شده است. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه آسیا مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
بال اندیشه
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
تو اسم اعظمی و در بیان نمی گنجی، درون حافظه واژگان نمی گنجی. درود بر شما همراهان همیشگی برنامه بر بال اندیشه. با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما فرهیختگان هستیم. از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کرده اید خرسندیم. نشانی اینترنتی ما بدین قرار است: parstoday.com/tajik. این برنامه اختصاص دارد به معرفی زندگی و آثار علی محمد افغانی. با ما همراه باشید. Thank you.
علی محمد افغانی متولد 11 دی ماه 1303 در شهر کرمانشاه و نویسنده نخستین رمان واقعی به زبان فارسی است. افغانی عضو سازمان نظامی حزب توده ایران بوده که در سال 1333 دستگیر شده و در دوره پهلوی 5 سال را در زندان به سر برده است. وی هم اکنون در امریکا زندگی می کند و سرگرم نگارش به زبان انگلیسی است. ایشان چندی پیش نوشتن زندگی نامه خود را به زبان انگلیسی به پایان رسانده است. علی محمد نقل می کند: شاید روز تاجگذاری رضا شاه روز 15 اردیبهشت 1305 که خیابانهای کرمانشاه را چراغانی کرده بودند متولد شده است. در شناسنامه‌اش مأمور ثبت احوال شهر اول سال 1304 را نوشته و خط زده و 1305 را یادداشت کرده است، اما خودش نه در روزش و نه در سالش اطمینان ندارد. علی محمد سواد را ابتدا در مکتب خانه و سپس در مدرسه آموخت. تحصیلات متوسط را نیز در کرمانشاه به پایان رساند و برای ادامه تحصیل به تهران رفت. چون قدرت مالی کافی برای ادامه تحصیل نداشت، برای استفاده کردن از مزایای مسکن و کمک هزینه به دانشکده افسری ارتش وارد شد و پس از فارغ التحصیل شدن از دانشکده افسری، چون از فارغ التحصیلان ممتاز بود، به امریکا اعزام گردید. در آنجا فرصتی یافت تا ادبیات زبان انگلیسی را فرا گیرد و جهان ادبیات نوین را بشناسد و با دنیای رمان و رمان نویسی آشنا شود و به قول خودش بداند که رمان چیست. علی محمد افغانی در ارتش با گروهی به فعالیت‌های سیاسی پرداخت و شبنامه‌هایی با مضمون افشای مسائل پشت پرده ارتش منتشر کرد. علی محمد افغانی در بازگشت به وطن در سال 1333 با اینکه بیش از 2 ماه از ازدواج با همسرش نگذشته بود، توسط مأموران حکومت نظامی در کرمانشاه دستگیر و پس از 40 روز نگهداری در پادگان شهر به تهران اعزام شد و به معاون حکومت نظامی تحویل گردید. در زندان پادگان تحت شدیدترین شکنجه ها قرار گرفت، به طوری که دست چپش مدتها فلج و ناتوان بود. در ابتدا در دادگاه محکوم به اعدام شد و در تجدید نظر با 1 درجه تخفیف به زندان ابد تقلیل یافت و به زندان قصر فرستاده شد. در زندان شروع به تدریس زبان انگلیسی و آموختن زبان فرانسه کرد و نتیجه‌ای مطلوب یافت. تا تا انقلاب بهمن 57 در زندان مانده و با انقلاب مردم و سقوط شاه آزاد شد. خود میگوید رمان معروف شوهر آهو خانم را در زندان نوشته است. با سرمایه‌اش کتاب را در 2000 نسخه منتشر کرد، جسارتی که ناشران را حیرت زده کرد. اما کسانی که با افغانی زندان بودند و دادگاه نظامیش را دیده بودند چندان متعجب نشدند. البته این رمان بسیار مورد استقبال مردم ایران قرار گرفت، به همین دلیل خیلی زود توزیع آن را قبول کردند و به این ترتیب کتاب به چاپهای بعدی رسید. استقبال شگفت‌انگیز از رمان چنان بود که سرانجام به فیلم نامه تبدیل شد. شوهر آهو خانم پیش از انقلاب بارها تجدید چاپ شد، پس از انقلاب نیز بارها در تیراژهای بالای 10,000 نسخه‌ای منتشر شد. این رمان داستان ناتمام تبدیل شدن زن ایرانی به ماشین تولید بچه و مسئول پختن و روفتن خانه است. افغانی این کتاب را در زندان نوشت. وی در جایی گفته است که ماموران زندان جلوی نوشتنش را می گرفتند و یادداشت‌هایش را بازرسی می کردند. به همین دلیل در هنگام نوشتن یک دیکشنری انگلیسی جلوی خود باز می کرد تا وانمود کند در حال ترجمه یک کتاب انگلیسی می باشد و کتاب کتاب خودش نیست. استقبال کتاب دوستان و صاحب نظران از این کتاب موجب شد که نویسنده رمان دوم خود یعنی شادکامان دره قرسو را به بازار کتاب عرضه کند. پس از آن به ترتیب رمان‌های شلغم، میوه بهشته، سیندخت و بافته‌های رنج را نوشت. در سالهای پس از انقلاب کتاب دکتر بکتاش را نوشت. سپس به نگارش کتاب همسفران که شامل 3 داستان کوتاه است دست زد. علی محمد افغانی از داستان نویسان رئالیسم است که راه را برای پیدایش رمان‌های اجتماعی باز می‌کند. در درجه اول مضامین اجتماعی و سیاسی را در آثارش مد نظر داشته است. مسئله زنان و جایگاه اجتماعی آنان در آثار او قابل بررسی است. مضامین به کار گرفته شده بیشتر حول محور جامعه، اخلاق، دین، سیاست و موقعیت زن می‌چرخد. با بررسی داستان‌هایش می‌توان دریافت که شخصیت‌های مطرح و اصلی داستان‌های خود را از بین زنان انتخاب کرده و اگر شخصیت اصلی در یکی از داستان‌ها مرد است، حضور پررنگ زنان را نمیتوان نادیده گرفت. به عبارت دیگر، هرچند زنان رمان‌هایش آنچنان که باید در جامعه و بیرون از منزل مؤثر نیستند، اما نقش آنان در خانواده از اهمیت بالایی برخوردار است و نادیده گرفتن آنها غیر ممکن است. زنان داستانهای افغانی از اجتماع واقعی و پیرامون وی سرچشمه گرفتند و به خوبی میتوان آنها را که بیشتر زنان عامی هستند با دردها و دغدغه‌هایشان حس کرد. به نظر نویسنده کتابی که خارج از تصور واقعیت‌ها باشد نمیتواند پیامی داشته باشد و خود به خود برای اهل جامعه قابل اعتنا نیست، زیرا جنبه اساسی هنر همان ارتباط هنر با زندگی است، آشنایی با فرهنگ مردم و طرز زندگی در امریکا برایش جهان تازه‌ای یا به قول خودش پنجره‌ای بود برای دیدن عظمت‌های مردم ایران، زیرا انسان تا در مقام مقایسه بر نیاید نکته‌ها را درک نخواهد کرد. نوشتن یگان خانه حقیقی من است. علی محمد افغانی. تا درودی دیگر، بدرود.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، نوبت دیگر رسیده است که با برنامه سیره نبوی از صدای خراسان در مرکز پخش این رادیو در مشهد مقدس در خدمت شما باشیم، با این امید که تا پایان ما را همراهی بفرمایید. یادآور میشیم که گفتار سیره نبوی هر هفته در روزهای یکشنبه و چهارشنبه پخش میشود و در شبکه جهان اینترنت با نشانی parsody.ir/tajik قابل دریافت و پیگیری است.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و رویش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
مخاطبان عزیز، در گفتار سیره نبوی که اساساً کارشناس محور است، موضوعات مختلفی وابسته به شیوه زندگی و آموزه های پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم مطرح و در هر برنامه به یک موضوع خاص یا چند موضوع اشاره می شود. در برنامه پیشرو می خواهیم صحبت های پیرامونی بحث محبت و عطوفت در سیره و آموزه های پیامبر را بازگو کنیم. با یادآوری این مصرع از شاعر که گفته از محبت خارها گل می شود، به استقبال صحبت های کارشناس محترم برنامه می رویم.
نور در جهان رسیده، گل به بستان رسیده، معجزه فخر رسول به ما قرآن رسیده، به ما قرآن رسیده.
بسم الله الرحمن الرحیم. ملت شریف تاجیکستان، سلام علیکم. هر چقدر ما درباره پیغمبر اکرم و گفته های رسول الله صحبت کنیم، ساعت ها، روز ها، ماه ها، سال ها کم است. یکی دیگر از صفات های رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عاطفه و محبت است. از آنجا که اسلام دین محبت و دوستی است، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پرورش یافته این مکتب است. کشتی عاطفه و مهربانی دائما در دریای وجود آن حضرت موج می‌زد. دایره این عطوفت و محبت هم آنقدر گسترش داشت که از نزدیکترین شخص خانواده‌ای آن حضرت گرفته تا اصحاب و یارانش و نیز کودکان، یتیمان و حتی گمراهان و اسیران را در بر می گرفت. یعنی پیغمبر اکرم پیغمبر مهر و محبت بود، پیغمبر همه بود، نسبت به خرد و کلان، نسبت به فقیر، نسبت به غیر مسلمان، نسبت به همه مهر و محبت می کرد و این نبود جز نورافشانی از خورشید رحمت الهی که در سرزمینی وجود آن حضرت سایه افکنده بود. خداوند متعال در قرآن وصف حال پیغمبر اکرم را میکند: رحمت خدا تو را با مردم مهربان گردانید. رحمت خدا تو را با مردم مهربان گردانید. یعنی این خداوند متعال بود که با آن حضرت مرحمت میکرد که نسبت به مردم مهر و محبت داشته باشد. در اینجا به نمونه های از رحمتی گسترده رسول خدا که در کتاب های سیره ذکر شده است برای شنوندگان بیان می داریم. برخورد محبت آمیز رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با زیردستان و کسانی که همراه رسول الله بودند و خدمتکاران جلوه از مهربانی آن بزرگوار است. انس ابن مالک که از خادمان پیغمبر اکرم بود میگوید: من مدت 10 سال در خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم بودم و حتی یک کلمه اوف با من نگفت و هرگز با من نفرمود که چرا این کار را کردی و یا چرا آن کار را نکردی. شربت بود برای افطار پیامبر و شربت هم برای سحر آن حضرت و گاه برای افطار و سحر یک شربت بیشتر وجود نداشت. آن شربت بعضی وقتا شیر بود یا نان با آب آمیخته شده عرق شده بود. شب شربتی را آماده کرده بودم ولی آن حضرت دیر آمد. من گمان کردم بعضی از اصحاب آن حضرت را برای افطار دعوت کردند و خانه در کدام خانه اصحابی هست. بنابراین شربت را خوردم. بعد از ساعت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمد و من یکی از اصحاب را پرسیدم آیا رسول خدا افطار کردن یا کسی آن حضرت را دعوت کرده است به افطار؟ گفتند که نه. من که از کارم پشیمان شده بودم، آن شربت را خورده بودم، با چنان غم و اندوه به صبح رساندم که خدا می داند، چون هر لحظه منتظر بودم حضرت شربت را طلب کنند و من پیدا نکنم. و فقط همون دیگه به همون اندازه پیغمبر بود که یه خدمت گرشم اینا خورده بود. حضرت شب را صبح کرد در حالی که روزه گرفته بود. بعد از آن هرگز درباره آن شربت از من سوال نکرد و یادی از آن هم ننمود. یعنی این از سیره و رفتار پیغمبر خدا. اگر شاید ما میبینیم در بجای آن حضرت این غلامه و این کنیز هم که زدنی میکردیم که دیگه میتونیم تا چی به شربتی ما را خوردی؟ یعنی ما پیرو پیغمبر خدا با ما که خدمونه از امت اون حضرت میگیریم، چرا مثلا به خاطر یا شربت یا مثلا وقتی که وارد خونه میشه، مخصوصا در ماه مبارک رمضان برادران و خواهران گرامی، وقتی که ما میگویم که ما پیرو پیغمبر خداییم، ما محب پیغمبر خداییم، ما از امت حضرت هستیم، در ماه مبارک رمضان اگر افطاری را دیر بیارن، آب را دیر بیارن، شربت را دیر بیارن، اینقدر دیگه زن و فرزند حقارت میکنیم که انا فراموش میکنیم که روزه داریم، در حالی که اگر ما طبق گفته های پیغمبر اکرم عمل کنیم، این بدبختی سر ما نمی آید. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با مؤمنین و دوستداران رسالتشان محبت و عاطفه خاصی داشتند. آن حضرت همیشه از حال اصحاب خود پرسجو میکردند و از آنها دلجویی مینمودند. اگر سه روز یکی از آنها را نمیدیدند، از او و احوالش خانواده‌اش میپرسیدند. اگر گفته می شود که او به سفر رفته است، برای وی دعا می کردند و اگر حاضر بود به دیدن او می رفتند و اگر مریض بود به عیادتش می رفتند. یعنی این است صفت پیغمبر، این است صفت انسانیت، این است راه روشی پیغمبر اکرم که آمد ما را به این سعادت برساند. آیا ما واقعا می توانیم مثل پیغمبر باشیم، مثل پیغمبر گونه باشیم، مثل آن حضرت عمل کنیم؟ آیا می توانیم واقعا با توجه به این که رسول الله رسول خدا بود، از طرف پیغمبر بود، اون زمان که مثلا دیگه عربای جاهلی انواع و اقسام قبیله ها بود، بعضیش مثلا قربخه می خوردن، بعضی کلپوسه می خوردن، بعضیش مار می خوردن، اینقدر آداب و اخلاق پستی داشتن بعضی از قبیله ها که، اما رسول الله در برابر همه اینها صبر میکرد و آنها را دعوت به مهر محبت، دعوت به اسلام میکرد. حتی مثلا اون اینجا که گفتن که مثلا اگر سفر دعوت براش دعا میکرد، اگر مری سه روز یک نفر نمیدید، یکی از اصحابش نمیدید، اصحاب پیغمبر که مثلا پنج نفر، ده نفر بودن، هزاران نفر بودن، یعنی رسول الله به همه آنها توجه میکرد و به خونه هاشون میرفت و زن فرزنداشون نگاه میکرد که چی مشکلاتی دارن. امام جعفر صادق میفرماد در یکی از جنگ ها اصحاب شخص به نام سمامه ابن اصول را اسیر کردند و به نزد آن حضرت آوردند. او رئیس اهل یمامه بود و گفتند که حکم او در میان اهل تای و یمن هم اثر داشت و مورد قبول بوده است. پیغمبر خدا او را شناختند و دستور دادند که با او به خوبی و نرمی رفتار کنند. حضرت هر روز از خانه خود برای او غذا می فرستاد. خود به نزد وی می رفتند و او را به اسلام دعوت می کردند. روز حضرت به وی فرمودند که من تو را در انتخاب یکی از این سه عمل مخیر میکنم، یعنی تو اختیار داری این سه عمل را قبول کنی. اول اینکه تو را بکشم، در جواب گفت که اگر چنین بکنی بدون که شخصیتی بزرگی را به خطر رسانی. دویم آنکه مال را در عوض آزادی خود فدیه بدهی و بروی به طرف خانه خودت. گفت اگر چنین باشد مالی رو که برای من فدیه باید داده شود خیلی زیاد است و قیمتی من گران است. قومی من باید مبلغ زیاد رو برای آزادی من بدهند، چون من شخصیت بزرگ هستم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند راه سیوم این است که بر تو منت گذارم و آزادت کنم. گفت اگر چنین کنی مرا شخصی سپاسگزار خواهی یافت. آنگاه رسول الله دستور دادند و او را آزاد کردند. وی بعد از ایمان آوردن گفت قسم به خدا هنگامی که تو را دیدم دانستم که پیامبر هستی و هیچ کس را در جهان بیشتر از تو دشمن نداشتم و اکنون تو محبوب ترین مردم نزد من هستی. یعنی پیغمبر اکرم با این عملش، با این رفتارش که هر روز برای این اسیر را غذا می برد از خونش و با این شخص مهر و محبت می کرد، این است رفتار و سیره پیغمبر اکرم. آیا ما واقعا اسیر را، چی دشمن اشد اسلام باشد، دشمن اشد خدا خدا باشد، اگر بگیریم این تر میتونیم با اون شخص رفتار کنیم؟ اصلا جنگ نباشد، اسیرم نباشد، باید همسایمون، باید دوستمون، باید رفیقمون، میتونیم این طور برخورد داشته باشیم. برادران و خواهران گرامی، من از این که سخنان ما رو میشنوین تقدیر و تشکر میکنم. امیدوار هستم که خداوند متعال ما را مثل پیغمبر اکرم از این اخلاق ها، از این صفت ها برخوردار کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
نور در جهان رسیده، گل به بستان رسیده، معجزه فخر رسول به ما قرآن رسیده، به ما قرآن رسیده. وجود هر دو عالم از تو فیلی روی تو، ارز و سما نیرزد به تارگی سوی تو، ارز و سما نیرزد به تارگی سوی تو. درود گویم شب و روز چون این احسان رسیده، درود گویم شب و روز چون این احسان رسیده، معجزه فخر رسول به ما قرآن رسیده، به ما قرآن رسیده.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتار سیره نبوی و صحبت‌های را پیرامون موضوع محبت و عطوفت در رفتار و گفتار و آموزه‌های پیامبر صلی الله علیه و سلم شنیدید. ضمن خداحافظی، امیدوار هستیم که انشاءالله در برنامه‌های آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا حافظ.
البدر كطلعته وجه جميل، والشمس كبسمته ظل ظليل، هو عبد الله سيد الخلق ومصطفى، وحبيب الله خير مبعوث بوحي الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل علي، يا رب صل علي، يا رب صل علي صلوات الله علي.
Allah 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 عباد الله خير البرايا حي فينا بهداه حلو الوصايا نسألك الله أن تجمعنا يوما برسول الله من كوثره يروينا فتقبل يا رب مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صلي عليه صلي عليه يا ربي صلي عليه صلوات الله عليه
اقتصاد تاجیکستان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان گرامی. اینجانب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم برنامه اقتصاد تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان می‌گردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصاد تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت. بانک اسلامی رشد برای ساختمان نیروگاه راغون 550 میلیون دلار می‌دهد. جلب بیش از 15 میلیارد سومانی سرمایه خارجی به اقتصاد تاجیکستان در 4 ماه. هدف روسیه برای افزایش حجم تبادل کالا با تاجیکستان به 2 میلیارد دلار. بررسی موضوع راه اندازی نیروگاه های خورشیدی در تاجیکستان و نرخ ارز در تاجیکستان. به اطلاعی وزارت اقتصاد و تجارت تاجیکستان 150 میلیون دلار از حساب خودی بانک اسلامی رشد و باقی مانده 400 میلیون دلار از حساب فاندهای رشدی عرب جدا خواهد شد. به نوشته سامانه سپوتنیک، موضوع مبلغ گذاری ساختمان نیروگاه راغون در دیدار هیئت رسمی تاجیکستان تحت رهبری وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان زوقی زاده با پرزیدنت گروه بانک اسلامی رشد دکتر محمد سلیمان الجسیر بررسی شد. در این باره دفتر مطبوعاتی وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان خبر داده است. آقای زوقی زاده در این دیدار قید کرد که همکاری ها با گروه بانک اسلامی رشد تا به سطح بلند توسعه یافته. تاجیکستان بانک اسلامی رشد را همچون شریکی توسعه با اعتماد ارزیابی میکند. ضمن دیدار بانک اسلامی رشد لایحه مبلغ گذاری ساختمان نیروگاه راغون را در حجم عمومی 550 میلیون دلار حمایت کرده است. گفته شده است که مبلغ های جدا شده 150 میلیون دلارش از حساب خودی بانک و باقی مانده 400 میلیون دلار از حساب فاندهای رشد عرب اختصاص داده خواهند شد. آقای زوقی زاده از رهبریت بانک درخواست کرده است که به ساحه های افضلیتناک اقتصادی ملی از جمله رشد انرژی سبز بخصوص طرح ساختمان نیروگاه راغون، راه گلستان، فرخار، پنج دوستی، برقرار سازی زمین های کشاورزی، مؤسسه های تعلیمی، تأسیس کارخانه های نساجی است.